گفت تا زمانی که ایران و این خاک باشد ما و نسل‌های بعد از ما شهدا را فراموش نمی‌کنیم. واکنش نیما عالمیان لژیونر تنیس روی میز ایران در فرانسه و حمایت از خاک و پرچم مقدس ایران. نیما عالمیان ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان با انتشار داستانک در صفحه شخصی خود نوشت: برای خاکی که با اسمش بزرگ شدم و با پرچمش غرور را فهمیدم. پوشیدن لباس تیم ملی فقط یک پیراهن نبود، مسئولیت یک ملت بود، ملتی که پشت هر بازی با امید و عشق نگاه می‌کردند. افتخار من این بود که نام ایران را هر جا که بودم با احترام و غرور فریاد بزنم، چون وطن فقط جایی نیست که در آنجا به دنیا آمدی، جایی است که قلبت همیشه برایش می‌جنگد. در ادامه بشنوید. در 21مین شب برپایی موکب و سالن تیراندازی عبدالرسول زرین در میدان المپیک، اعضای تیم ملی تپانچه کشورمان با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کردند. هانیه رستمیان، زینب توماری، سامی یاسی، زینب شکاری، سجاد پور حسینی و محمد رسول افتی به همراه مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان در موکب فدراسیون و سالن تیراندازی شهید زرین در میدان المپیک حضور یافتند. برپایی این سالن با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقای آمادگی جسمانی و افزایش مشارکت در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. مراسم موکب ورزشکاران استان گلستان به میزبانی هیئت تکواندوی این استان برگزار شد. این مراسم با حضور مدیر کل ورزش استان، اعضای هیئت رئیسه، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانواده بزرگ جامعه تکواندوی استان گلستان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی، همراهی و حضور ارزشمند جامعه ورزش استان را به نمایش گذاشت. و رئیس فدراسیون شمشیربازی به همراه اعضای تیم ملی پاراشمشیربازی و برخی از مسئولان استان مازندران به دیدار خانواده شهید مظلومی رفتند. و محمد داستان، دروازه‌بان تیم ملی ساحلی، از قهرمانی در روزهای سخت و شرایط این روزهای ایران این چنین میگوید: در روزهایی که سایه سنگین جنگ بر سر ایران گسترده شده بود و قلبهایمان با هر خبر تلخ بیش از پیش به درد می آمد، محمد داستان و یارانش در تیم ملی فوتبال ساحلی در قلب سانیای چین حماسه از جنس غیرت آفریدند. این قهرمانی تنها یک جام زرین در قفسه افتخارات نیست، بلکه فریاد بلند ملتی است که حتی در سخت‌ترین طوفان‌ها سرخم نمی‌کند. داستان با دستکش‌هایی که بوی تعصب می‌داد، نه تنها دروازه تیم ملی را در برابر حریفان بیمه کرد، بلکه با گلزنی در فینال نام خود را در تاریخ این مسابقات جاودانه ساخت. او که داغ جانسوز کودکان بیگناه میناب را در سینه دارد، این پیروزی را با چشمانی اشکبار به شهدای وطن و مادران چشم انتظار تقدیم کرد. برای این ستاره ملی پوش، پیراهن تیم ملی در این شرایط نه یک لباس ورزشی که کفنی از افتخار بود تا شاید لبخندی کوچک بر لبان هموطنان داغ دیدش بنشاند. این قهرمانی ثابت کرد که در میدان نبرد، چه در خاکریزهای دفاعی و چه روی شنهای ساحل، ضربان قلب ایران برای پیروزی و سربلندی میتپد. چرا که وقتی پای میهن در میان باشد، هر شوت تیریست به سوی ناامیدی و هر گل سرودی برای جاودانگی. محمد داستان، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی، درباره اینکه گل‌هایش رو به چه کسی تقدیم کرده گفت: یکی از گل‌ها را به شهدای عزیز تقدیم می‌کنم و گل دیگرم را به مادرم. ممنون از همراهیتون.
سینه‌اش یه ستاره، توی دستاش یه تفنگ، رو زمین چیزی نداره. مرد میدون، مرد جنگ. مثل ابر پاره پاره پر بغض انتظاره، بزنه به شط وحشت دل خورشید و دیاره. دل خورشید پر خون میشه
شهید مرتضی آوینی. و چگونه از جان نگذرد آن که می داند جان بهای دیدار است. و اما واژه شهید برای ما و برای مردم وطن همیشه مقدس بوده و هست. در جنگ تحمیلی سوم تعدادی از ورزشکاران کشورمون به دست دشمنان متجاوز به شهادت رسیدن، اما یاد و خاطره این عزیزان تا همیشه به عنوان قهرمانان ملی کشورمون در ذهنمون باقی میمونه، چرا که شهیدان تا همیشه زنده‌اند و ما به داشتن این قهرمانان شجاع و قهرمان خواهیم بالید.
هر روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. شهید حسین قجعی از همان هاست که نامش در ورزشمان زرین کوب نوشته شده. یک کشتیگیر استثنایی که قهرمان اصفهان و ایران شد، اما بزرگترین دستاوردش شهادت بود. ششم مرداد سال 1337 در زرین شهر استان اصفهان به دنیا آمد و وقتی 18 ساله بود در کشتی شهرش و بعد استان و بلافاصله در کشور قهرمان شد و نوید یک پهلوان درخشان را داد. این نویدی درست بود، اما نه از راه ورزش قهرمانی که از عرصه جبهه و جنگ به حضور در دفاع مقدس. روحیه ورزشکاری و جنگجویی این قهرمان کشتی باعث شد تا پس از مسئولیت‌های مختلف فرماندهی گردان سلمان فارسی تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران را عهده‌دار شود. قدرت اراده و توان تصمیم گیری در لحظه های حساس موجب شد تا فرماندهی گردان سلمان در عملیات بیت المقدس را هم بر عهده داشته باشد. سرانجام در 15 اردیبهشت وقتی در حال هدایت نیروهایش بود به شهادت رسید و به جمع پهلوانان بهشت ملحق شد که قهرمانی را این دنیا تجربه کردند، ولی بالاترین مراتب انسانی را با ورود به بهشت به دست آوردند.
وقتی ورزشکاران و قهرمانانمون بر سکوی قهرمانی جهان میستن، پر از فخر و غرور میشیم. وقتی شما مردم ایران با جان و دل پای کار وطنید، پر از حس فخر و غرور میشیم. ما به همه این قهرمانی ها افتخار میکنیم. ما به مردم قهرمان ایران میبالیم و امیدواریم که هر کجا هستید خداوند حافظ و نگهدار شما باشه.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
زن از تبار حبیب.
حبیب ما ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
من عبدالرشید رشوند آوه هستم، شهید مدافع حرم، حرم حضرت زینب سلام الله علیها. من دیگه بین شما نیستم، اما یه قصه دارم میخوام گوش بدید. شب شب چله بود، رفته بودیم خونه عمه خانم. مادر جان دستمو گرفت و گفت عبدالرشید پاشو، پاشو که باید بریم. از مادر اصرار که باید بریم و از من پافشاری که میخوام بمونم. حرف حرف خودم بود، بالاخره منم یه رشوندی بودم. زیر گرمای کرسی خوابم برده بود که با صدای بلند شدم. صدای گریه نوزاد بود. صدای آذر بود.
ایشون پسر داییم هستن. شبی که من دنیا اومدم شب چله بود. بعد چون تو روستا بودیم ایشون اومدن منزل مثلا مادره که عمشون باشه. تو خیلی علاقه خاصی به عمشون داشتم. خیلی دوستشون داشتم. اما مثلا مادر منم خیلی دوستش داشت. بعد دیگه شب مثل شب چله که بوده اونجا میمونه. به قول خودش اونجا که خودش تعریف میکرد میگفت کشون پدر مادر میکشید ببره خونهشون، عمه میکشید ببونه پیشش. اینا که این که اونجا میمونه تقریبا 6 تا تفاوت سنی داریم ما. میگه ساعتی که مثلا شما دنیا اومدین من صدای گریه شما رو شنیدم. میگه از خواب بیدار شدم یه دفعه سرم از زیر کرسی آوردم بیرون، صدای گریه از کجا میاد؟ اینجا که بچه‌ای نبود چه صدای گریه داره میاد؟ بعد میگه سرم آوردم بالا دیدم نه خیلی همه در حال جنب و جوشن. تو روستا بود دیگه. میگه اونجا فهمیدم که دیگه مثلا دخترم دنیا اومده. من آذر رشوند، همسر شهید سردار عبدالرشید رشوند آوه هستم. ما سال 69 اول 69 ازدواج کردیم، یعنی 4 عید 69. 25 سال با هم زندگی کردیم تا سال 94.
بعد از عروسی با آذر شرط کردم. گفتم خانم من 3 شرط دارم. چطوری بگم؟ 3 آرزو دارم. میخوام پشتم باشی، میخوام همراهیم کنی تا از پسشون بر بیام. آذر خانم همچین ریز خندید و گفت خیر انشالله. آذر قبول کرد، نه فقط شرط ها رو، خستگی ها رو، تنهایی ها رو.
برگشت گفت من 3 آرزو دارم، اول کاری میتونم بهت بگم که باید کمکم کنی. گفتم خیر انشالله. گفت اینه که یکی از کلیامو من هدیه کنم. من تو این 2-3 ساله با دوست رفیقام زیاد بودم، خیلی این برون برزدم، استخاره هم باز کردیم، ولی جور در نیمده که مثلا کلیام رو هدیه کنم. گفته مثلا صبر کن، استخاره گفته صبر کن، قسمت این بودی که مثلا شما بیه تو کارو با رضایت شما باشه. یکی اینه. دومیش اینه که من برم لبناش برای جنگ. گفتم اگه اونجا هم جنگ هستش؟ گفت آره. اجازه بده که من اونجا برم خواهم برای جنگ. که سومیش هم که برای شهادت. گفتم اشتا قسمت هرچی باشه.
چیزی نگذشت که خدا به همون روح الله داد، بعد مطهره رو بخشید.
سال 70 خدا روح الله رو بهم داد، سال 75 هم که مطهره رو خدا بسش فاطمه شناسه باشید صدا میکنه مطهره، خدا فاطمه رو بهم داد.
یه پسر داشتیم یه دختر، شده بودیم یه خانواده 4 نفره که جونمون برای همدیگه در میره.
69 که ازدواج کردیم تا مثلا بچه ها که دنیا اومدن یه خود از آب و گل در اومدن اینا، اون موقع میپرسیدم بابا چیکاره، چیکار میکنه، چیکار، کجا میری، کجا میای. یه موقع مثلا تفریح میشد مثلا ما رو اینجا دعوت میکردن، یا یه موقع اسلحه برمیش میآورد خونه که بچه ها مثلا ذوق و شوق اسلحه و اینجور چیزا داشتن. هیچ با لباس هم نمیومد خونه، اصلا هیچی نمیگفت. من ما درجه ای ندارم، دیگه سمتی آنچنانی که ندارم، نگه همه چی رو داشت. تا مثلا 2-3 سال پیش بود که یکی ازش پرسید گفت درجه چیه؟ درجه آب گرم کنه. یعنی اون موقع میگفت درجه آب گرم کنه، به شوخی میگفت. بعد دوباره برگشتم بهش گفتم 2 سال پیش، مثلا بابا این پیشرفت کرد. اون موقع آبگرم کنه، این آبگرم کنه نفتی قدیمی بود، نمیدونم برقی شد، گازی شد، الان که شده پکیج. حالا بگو پکیجه دیگه، نگو آبگرم کن، والا هرچی. ولی خب هر سیران لباساش از پادگان میابو واقعا درجه نداشت. بعد منم زیاد کنجکاوی هم نمی کردم، چرا دروغیه. حتی مثلا مراسم هایی که ما رو مثلا در طول سال دوبار دعوت میکردم، یه بار روز مادر، یه بار روز زن باشه، یه بارم روز پاسدار. روز مادر بیشتر تیم شد، مثلا چون خودم تنها میرفتم خودشون مرخصی داشتن خونه میموندن برای بچه‌ها. میگفت امروز مرخصی ما، ما بعد خونه بریم بچه داری کنیم، شما برید امروز تفریح کنید، در طول سال یه روز تفریح داریم برای خودتون، یه آزادی برای خودتون دارید. بعد اونجا خب اکثرا میشستن لیست پر میکردن دیگه که کیا اومدن کیا نیومدن، یه اسمو که می نوشتن مثلا میگفتن که خب کدوم ارگان هستن، میگفتن مثلا خب پادگان لشکر ده هستن، نمیدونم کدوم قسمت هستن، خب درجه شو. من خب نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. گفتم شما همسرشون نیستین. گفتم خب چرا، تو شناسا من تو کیفم میخوام بهتون نشون بدم. گفتم مگه میشه شما همسرش باشه درجهشو نمیدونم. گفتم واقعا نمیدونم، چون کسی نبود که بیاد خونه من بگه درجهم چیه، یا بیا اصلا درجهشو پوز بده به اینا. همیشه جلو اسم من خالی بود برای درجه و نمیدونم کدوم قسمت مثلا سمت داره و اینا، همیشه خالی بود.
خبر رسیده بود که اوضاع سوریه بد جور به هم ریخته. همون اوایل هولوش سال 91 برای اعزام درخواست کردم، اما هر بار با یه بهونه‌ای درخواستم رد کردم. سال 93 دیگه طاقتم تاخ شد، زنگ زدم به آقا سید. سید جون پس چی شد این درخواست ما؟ چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ آقا سید گفت درخواستم رو فرستاده. گفت نمیدونه گیرم چیه که قسمتم نمیشه. گفتم میخوام ببینم آقا سید. گفت بیا بیمارستان بقیه تن. لباسامو پوشیدم که برم. آذر گفت منم میام. میخواست از مجروحینی که از سوریه آورده بودن یادت کنه.
تقریبا 2 سال پیش بود مدارکار همه رو، یعنی 94 که هیچ، 93 جمع‌آوری کرد و سپرد دست یکی از همکاراش که اسمشون رو رد کنه که برای سوریه. گفتم واقعا میتونی بری؟ گفت آره میخوام برم. گفتم میبرنتون؟ گفت آره میبرن. گفتم اگه نبردن چی؟ گفتم میبرن. همه اون آمادگیشو داریم، تو آموزشامونو دیدیم کامله، اونم به این آموزش احتیاج داره سوریه. بعد پارسال مثلا سال 94 بود، عید 94، که یکی از همکاراشون آقای جواد سلیمانی بود که ایشون کلن لبنان و همه جا مسئله آموزش رو کلن برنامه‌هاشون رو داره، فرماندهی‌هاشون. ایشون عید اومدن خونمون، گفت جواد جان میخوام برنامه‌ام ردیف کنم، چجوریه؟ چرا حل انجام نمیشه؟ مدارکار من دادم چرا درست نمیشه؟ بعد گفت مثلا دست آقا سید ایدره، اونم هر چی میگم هی میگن نمیشه نمیشه، چرا نمیشه؟ اگه نمیشه من جور دیگه اقدام کنم. گفت نه درست میشه، فقط عربی بد خوب باشه. گفت من که عربی خوبه. سال 93 که زمستون پاییزش باشه، ما نشسته بودیم، زنگ زد به یکی از همکاراشون که آسید هیدر باشه، آسید هیدر موسوی. گفت آسید این مدارکای من چی شد؟ درست شد؟ انجام نشد؟ من خیلی منتظر اینا، ما کی میخواد ردیف بشه کار من؟ چرا درست نمیشه؟ گفت راست جان مثلا من الان تو بیمارستان بقیه‌الله نوام بیمارستان، اگه میشه تو هم بیا اینجا، دو تا مجروح از سوریه آوردن، دوست داری بیا اینجا؟ بیا. گفت آره میام. گفت میام یاری، میگفتم باشه منم میام، که منم از خود خواسته دیگه رفتم باش دیگه. مجروح رو میبرم دیدیم و بعد ملاقاتی و نبیه بند خود آقا سید هم رفتیم و تموم شد و خدافزی اینا کردیم و اومدیم پایین. اومدیم پایین با آقا سید و آرشمن با هم بودیم، با یکی پسراشون. گفتم آقا سید آرشمن خیلی بیتابی میکنه، چرا کارشون درست نمیشه؟ گفت خانشم به خدا خیلی داریم دوندگی میکنیم، نمیدونم چرا درست نمیشه، چه حکمتیه، اکثرا برنده ها دست منه. گفت خب مثلا شما راضی هستی بره؟ گفتم آره منم راضیم، چرا نره، وقتی خودش میخواد من میتونم جلوشو بگیرم.
بعد کلی تلفن و سفارش بالاخره آخرای بهار گذرنامه‌ام آماده شد. گذرنامه رو گرفتم و رفتم خونه پیش آذر. بشکن میزدم و پاسپورتمو گرفتم بالا و گفتم قشنگ آذر خانوم. آذر گفت این چیه؟ گفتم گذرنامه است دیگه. گفت حالا کجا میخوای بری؟ گفتم سوریه.
تمام 11 خرداد بود رفتم، یعنی یه روز قبل نیمه شعبان رفتم، که حالا مثلا یه بار نیمه شعبان که میشه دیگه یه خاطره برامون مونده دیگه. قبل نیمه شعبان رفتم، 25 مرداد اومدم. ولی خب اون موقع هرچیم زنگ میزدیم میگفتیم چیکار میکنیم؟ میگفت من جا قباسی مثلا آموزش میدم، زیاد جلو نمیرم، رمزی صحبت میکردم. مثلا میگفتم مثلا چند تا ماهی گرفتیم، مثلا به هوای چند تا داعش اینجا. حتی یه بار مثلا نوی برداشت که اینجا شوخی اومد تلفن با عمو صحبت کنه، عمو چند تا ماهی گرفتی؟ گفت ماهی نگرفتم، کوسه گرفتم. ذوق میکرد میپرید بالا، آخ چون عمو کوسه گرفته. مثلا اینجا رمزی صحبت میکرد، چون بیسیم بود دیگه صدا شروع میشد، زیاد صحبت نمیکردیم. مثلا 3-4 ثانیه دقیقه بود که فوری هم قطع میشد. بعد دیگه قطع میشد دیگه نمیتونست دیگه زنگ بزنه، ما هم که دسترسی نداشتیم دیگه. 2 روز در میون، 3 روز در میون، یه موقع 1 روز در میون هم میشد، یه موقع شب نصف شب فرصت که میاد طوری زنگ میزد.
3 ماه بیشتر از اعزامم نگذشته بود که برگشتم. برای عروسی دخترم مطهر جان. اما همین که پام به ایران رسید، رفقا بنا گذاشتن به ناسازگاری که چی؟ که شما دینتو ادا کردی، یه برادر جانبازم داری، باید هواشو داشته باشی. اصلا حاج خانم تنهاست، باید بمونی کنارش. آذر رو میگفتن، خبر نداشتن که اون شیرزنتر از این حرف هاست. من این حرف ها سرم نمیشد، پادگان رو ریختم به هم.
من با پدرم از اون هفته که این خبر رو به همون دادن از چهارشنبه صحبت نکرده بودم. یعنی آخرین تماسی که به خونه گرفتم پنجشنبه بود، ولی به گوشه من که زنگ زدم من دانشگاه بودم نتونستم جواب بدم. من جمعه اون هفته ما رفتم خونه پدر همسرم که اونجا دوره هم باشیم، بعد تولد مادر همسرم بود. خیلی اونجا صحبت میشد، گفتن آره مثلا بابای من رفته اونجا چی کار میکنه اینا. خیلی بیتاب بودم اون روز که این حرفا رو میزدن، خیلی صحبت میکردیم. اصلا فکرشو نمیگم که من این لحظه دارم صحبت میکنم الان بابام شهید شده، اصلا به این فکر نمیکردم. من میره برمیگرده، قبل از اون قضیه که بخواد بره من خواب شهادت پدرم رو دیدم. خواب دیدم که پیکرش رو آوردن روی تخت طلایی جلوی تلویزیون خونم گذاشتن. این خواب فقط رفتم برای پدر همسرم تعریف کردم، گفتم بابا همچین قضیه ایه. و ایشالله که خیره، مرگ توی خواب زیاد عمره، زیاد نگران نباش. ولی من دلم آروم نمیشد، گفتم این همه رفت مأموریت برگشت، ولی این سری میدونم بره برگشتی نداره. نشستم با اون صحبت کنم، گفتم با من همچی خوابی دیدم. خودش که ایشالله که خیره قبل مأموریت داشت، خودش من فهمید مثلا همچی خوابی دیدم خیلی خوشحال بود، چون آرزوش یکی از آرزوها شهادت بود.
این گل را به رسم هدیه کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، هاشا این که از راه تو لحظه برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
الهی سایه لطف تو دایه راحت خلق است.